رسیدیم به ساعت 11 دوازدهم اردیبهشت ماه. اینجا تهرانه و شما شنوندگی رادیو اقتصادید. رشد بیش از 200% فروش مس. مدیرعامل شرکت مس گفت میزان فروش داخلی در بورس کالا و خارجی این شرکت تا پایان فروردین ماه رقم 72 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 212% همراه بوده است. رستمی افزود میزان صادرات کاتود در فروردین ماه به 7774 تن رسید که نشان دهنده جهش 240% نسبت به پارسال است. ارزش فروش خارجی محصولات شرکت مس در فروردین ماه به 79 میلیون دلار رسیده که حکایت از رشد 275% دارد.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید. صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه زنده صدای تولید. خوش اومدید به برنامه امروز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401. نماز روزهاتون قبول باشه. با شما همراهیم تا حوالی ساعت 11:30. جا داره فرارسیدن روز معلم، هفته بزرگداشت مقام معلم رو خدمت همه اساتید، معلمانی که زحمت کش هستند و پرورش دادن بسیاری از بزرگان رو در کشور، تبریک و شاد باش عرض کنم. اگر شنونده برنامه شنبه و یک شنبه، دو برنامه نخست این هفته صدای تولید بوده باشید، میدونین که داریم درباره پیش نیازهای تحقق شعار سال 1401 صحبت میکنیم، سالی که نامگذاری شده به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی. روز شنبه به تحلیل و بررسی پیش نیازهای تحقق شعار سال پرداختیم. دیروز شناسایی توانایی‌ها و بررسی ظرفیت‌های موجود کشور رو در راستای تحقق شعار سال بررسی کردیم و امروز می‌خوایم تا برنامه ریزی‌ها و تدوین راهبرد برای محقق شدن شعار سال رو مورد بررسی قرار بدیم. در همین لحظات نخست برنامه دعوت میکنم از شما شنونده عزیزی که همراه هستین با رادیو اقتصاد، خودتون شاید از کارآفرینان باشین، از کسانی باشید که دستی دارید در سرمایه گذاری، ایجاد مشاغل جدید، شاید از شرکت‌های دانش بنیان باشید، شاید از کارآفرینانی باشین که بسیاری از افراد رو مشغول به کار کردید و اشتغال زایی داشتید. برنامه شما، صدای تولید، وقتشه که از طریق 30,36,37 با ما همراه باشید و درباره برنامه ریزی ها و تدوین راهبرد برای محقق شدن شعار سال 1401 صحبت کنید.
صدای تولید. ساعت 11 روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. با صدای تولید در جریان باشید.
مسئولان و فعالان عرصه فناوری ضمن ارائه راهکارهایی برای محقق شدن شعار تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی معتقدند که با تعیین شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری مسیر تولید دانش بنیان هموارتر از سالهای قبل میشه و تبیین شعار امسال تنها راه دستیابی به پیشرفت عادلانه و حل مشکل فقرا و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است. این مقدمه را خدمت تون گفتم تا در ارتباط اول تلفنی که برقرار شده در برنامه امروز همراه بشیم با آقای امیر نیکخواه، مشاور و کارشناس اقتصادی. آقای نیکخواه، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. خوش اومدید به صدای تولید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید.
درود بر شما آقای دکتر نیکخواه، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. یه نگاهی داشته باشیم به موضوعی که این هفته در نظر گرفتیم و مشخصه و خاص امروز. این هفته از پیش نیازهای تحقق شعار سال 1401 داریم صحبت میکنیم آقای دکتر نیکخواه، و امروز برنامه‌ریزی‌ها و تدوین راهبرد برای محقق شدن شعار سال رو بررسی میکنیم. ازتون بپرسم که برنامه‌ریزی‌ها و تدوین راهبرد برای محقق شدن شعار سال باید با چه شیوه و روی کردی باشه؟
خواهش میکنم. این صحبتایی که من امروز خواهم داشت رو بذار رو حساب این که یک شخصی که چندی سال هست که به عنوان مشاور در کنار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و همینطور شرکت های دانش بنیان هست داره مطرح میکنه. یعنی بسیاری از صحبتایی که میخواد خدمت شما در این گفتگو عرض کنم به نوعی در مسیر شعاری است که مقام معظم رهبری مطرح کردن. موضوع این برنامه نیاز به یک رویکرد استراتژیک داره. و بنابراین صحبت من هم از همین نگاه خواهد بود. مقام معظم رهبری به عنوان راهبر استراتژیک کشور، هدف کلان کشور رو تو سال 1401 رو با شعاری تحت عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین مطرح میکنن. به عبارتی من شخصا به این کلمات صرفا شعار نمیگم، یعنی هدف کشور در سال جاری و حتی شاید در سالهای آینده در همین سه کلمه نهفته است: رونق تولید، توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرینی پایدار.
بله بله.
حالا وظیفه تمام دستگاه کشور اینه که این شعار یا به عبارتی هدف کلان حاکمیتی رو تبدیل کنن به اهداف خود در سطوح سازمانی خودشون. این مسیر هدف گذاری باید تمام لایه‌های عمودی هر نهاد و ارگانی رو شامل بشه. اهدافی که مشخص و ملموس باشن، قابل سنجش باشن، قابل دستیابی باشن و در راستای این هدف کلان مطرح شده باشن و در چارچوب یک زمانبندی درست قرار بگیرن. توی علم مدیریت اصطلاحا ما به چنین اهدافی میگیم اهداف اسمارت.
بله.
همین مرحله‌ای که خدمت شما عرض کردم یکی از پاشنه آشیل‌های سازمان‌های حاکمیتی و هر سه قوای ما و همینطور سازمان‌های مطبوع اونها بوده. یعنی هنگامی که میخوان مبتنی بر شعار سال برای سازمان خودشون هدف گذاری کنن، این ویژگی هایی که خدمتتون عرض کردم رو رعایت نمی کنن.
یعنی نگاه نکنن صرفا برای امسال، میتونه مسیری رو هموار کرده باشه حتی برای سالهای آینده.
احسن. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه مسیر معیوبش میشه یه سری اهداف مکتوبی که یا تحقق پیدا نمی کنن، یا اگرم تحقق پیدا کنن به تحقق اون هدف کلان حاکمیتی یا شعار سال کمکی نمی کنه. حالا باید مسیر رسیدن به این اهداف مشخص بشه که ما به این مسیر میگیم استراتژی، یا حالا معادل فارسیش راهبرد. یعنی تمام دستگاه‌های کشور و سازمان‌های مطبوع اونها باید مسیرها یا راهبردهایی که به این اهداف کلان و خرد منتج میشه رو مشخص کنن.
بله.
و نکته مهم این که این اهداف و راهبردها که توسط دستگاه‌ها مشخص میشن باید با همدیگه هم‌افزایی داشته باشن. گاهی وقتا میبینی که نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌ها و قوای کشور کاملا جزیره‌ای عمل میکنند. این عدم همافزایی و پیوستگی بین برنامه‌ریزی‌های استراتژیک دستگاه‌ها در نهایت به این منتج میشه که در انتهای سال ببینیم هیچ همچنان از تحقق شعار یا همون هدف سال ما فاصله زیادی داره.
بله. و این جزیره عمل کردنی که اشاره داشتین آقای دکتر نیکخواه توی خیلی زمینه ها دیده میشه، یعنی با عوض شدن، مثال عرض میکنم، یک دولت، یک کابینه، یک وزارتخونه، همینجور دارم ذیل اون میان پایین تر، یک نهاد، یک ارگان، یک سازمان کوچیک، میبینیم همینطور اون مسیر عوض میشه. نباید با عوض شدن افراد، نیروهای عامل، اون اهداف و استراتژی که شاید یک دفترچه باشه، یک قانون اساسی برای اون شرکت، برای اون وزارتخونه، برای اون نهاد باشه، اون
تغییر بکنه، افراد، آدم‌ها، مشاغل باید جابجا بشه، یه اهدافی باید حتی 10 ساله دیده بشه، حالا عاملین مختلف اون رو پیاده سازی و اجرا بکنه.
دقیقاً که ما اصطلاحا میگه تو وقتی توی یک ارگان، توی یک سازمانی فرایندها به درستی تدوین و جاری بشن، رفت و آمد آدم ها اختلالی در اجرای اون فرایند ها و سیستم ها ایجاد نمی کنه.
بله بله همینطوره.
ولی ما به قول فرمایش شما شاهدین هستیم که وقتی دولت ها عوض میشن، به تبع مدیران عوض میشن و انگار مدیران دیگه تعهدی به اهدافی که در گذشته وضع شده دیگه تعهدی ندارن و میرن به سمت اینکه هدف گذاری جدیدی اتفاق بیفته، برنامه‌ریزی جدیدی اتفاق بیفته. این یعنی اتلاف هزینه.
دقیقاً. و عمر مدیریت و بر مسند بودنشون هم شاید کفاف نده اگر بگیم خیلی کاری باشن و خیلی کوشا و فعال و سایه باشن توی اون 4 سال و حالا هر چند ماهی که بر سر کار هستن، اون اهدافی رو که پیاده کردن از روز اول هم بخوان اجرا بکنن، عمر بر اون مسند بودنشون شاید کفایت نکنه که اجرایی بکنن. سوال دیگه‌ای داشتم ازتون، حالا این مسیر رو که نگاه کردیم و به عنوان یکی از راهکارها، اگر از صحبت‌های بخش اول شما و پاسخ اول شما به سوال من اگر بخوایم خلاصه بکنیم، جزیره ای عمل کردن نهادها و ارگان‌ها رو من یادداشت کردم. سوال بعدی که ازتون دارم راه و روشش رو، حالا اینو دونستیم، راه و روش رسیدن به اهداف و برنامه‌ها چه جوری خواهد بود؟ اندازه و سهم کارگروه‌های هر دستگاه رو بخوایم بررسی بکنیم چطور باید لحاظ بکنیم؟
سوال خوبی مطرح فرمودید. ببینید ما توی کشورمون نه فقط توی نهادهای بالادستی، حتی تو بخش خصوصی هم شاهد این موضوع هستیم که هدف گذاری ها اتفاق میفته، راهبردها یا همون برنامه استراتژیک هم مشخص میشه، ولی در قالب مکتوبش میمونه و تبدیل به اقدامات اجرایی نمیشه. یعنی که نقاط ضعفی که ما شاهدش هستیم این که ما یک سری حرفهای به قول خودمون کلان میزنیم، ولی وقتی بگیم خب اقدام بعدی در راستای این هدف کلان چیه، همه به همدیگه به قسم معروف نگاه میکنه.
یعنی همون سنگ بزرگ علامت نزدن.
اصلا ما میگیم که آقا وقتی که شما هدف گذاری کردید، راهبردها رو هم در راستای اون هدف ها مشخص کردید، حالا باید اقدامات اجرایی رو تعریف کنید و زمان بندی کنید برای اون اقدامات. یعنی این اقدامات باید در مسیر راهبردها و در راستای تحقق اهداف باشن. کارگروه ها اینجا نقش بسیار مهم ایفا میکنن. این اقداماتی که تعریف میشه به نوعی نقش شاخص‌های ارزیابی عملکرد اون دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌هاش رو هم بازی می‌کنن. به نوعی سازمان‌هایی که به این اقدامات اجرایی تعریف شده به طور کامل، مؤثر، کارآمد و در زمان مقرر و به موقع عمل می‌کنن، اینها در مسیر استراتژیک تحقق اهداف هستن. ببین من 4 تا ویژگی رو مطرح کردم که تقریبا توی تمامی علوم مدیریتی، مخصوصا مدیریت کشوری، بهش اعتقاد دارن. یکی کامل بودنه. یعنی چی؟ یعنی مجریان دستگاه‌ها به تمامی اقدامات اجرایی تعریف شده تعهد اجرا داشته باشن، نه اینکه فیلترهای شخصی و سیاسی و حزبی و ولاغی رو اضافه کنن و شاهد این باشه که در برخی از سازمان‌ها انباشتی از اقدامات انجام نشده یا نیمه کاره، صرفا به دلیل اینکه افراد عوض شدن و با فیلترهای جدیدی وارد اون ارگان شدن باقی میمونه. عرض کردم یه ویژگی دوم مؤثر. مؤثر یعنی چی؟ یعنی خروجی این اقدامات اجرایی باید در راستای تحقق اهداف تعریف شده باشه. ما خیلی وقت میبینیم که ارگان ها گزارشاتی میدن، میبینیم این گزارشات در راستای کدومی که از اهداف کلانی هست که متوجه شده.
بله.
بحث کارآمد بودن رو مطرح کردم. یعنی منابع باید به درستی و با منطق کفایت، یعنی بدون افراط، بدون تفریط، به این اقدامات تخصیص داده بشه. وجود برخی هزینه های بیهوده و گزاف و حالا فسادهای مالی که در برخی دستگاه اتفاق بیفته به دلیل همین نبود همین ویژگیه.
بله.
و در نهایت همونطور که عرض کردم زمان مقرر و به موقع، مجریان اقدامات تعریف شده باید به زمان اجرا متعهد باشن. عدم تعهد و الزام زمانی نه تنها کندی و لخی توی نهادهای حاکمیتی و دولتی ایجاد میکنه، بلکه بخشای خصوصی کشور هم دچار دردسر میکنه. نمونهش رو میتونیم تو همین هفته ها ببینیم. بسیاری از تولید کنندگان کشور منتظر هستند تا فلان بخشنامه ابلاغ و جاری بشه تا از بلا تکلیفی در بیاد. یعنی خیلی وقتا در زمان مناسب و شرایط مطلوب اقدامات اجرا نمیشن.
بله.
که تو خود شرکت دانش بنیان هم شاهد همچین موضوعی هست. یعنی شرکت دانش بنیانی هست که همه شرایط لازم رو داره، ولی با توجه به اینکه مجری محترم چی ارگان مرتبط به هر علتی یک صدی رو جلوی راه اون گذاشته، نمیتونه به اهداف خودش اون سازمان و کسب و کار برسه.
درست. بسیار عالی. پس من این چهار بخش رو یادداشت میکنم که شما میگین اگر راه و روش رسیدن به اهداف و برنامه‌ها از این چهار بخش عبور میکنه: کامل بودن، مؤثر بودن یعنی در راستای تحقق اهداف حرکت کردن، کارآمد بودن یا با منطق کفایت حرکت داشتن و در زمان مقرر و به موقع ریز عمل کرده خودش، گزارش عمل کرده خودش رو ارائه بکنه و جا نمونه از زمان بندی. سوال پایانی از شما آقای دکتر نیکا، سپاسگزارم که بسیار دستبندی شده، آموزنده و آکادمیک داریم صحبت میکنیم، چون با بعضی از دوستان صحبت میکنیم، حالا نقد و ایرادی که اونجا باید به خودشون مستقیم بگم رو بگم، اینکه کلی آمار و ارقامی دارن و یه رزومه ای از سالهای گذشته رو میگن، تایم 6 دقیقه که میخوایم صحبت بکنیم تموم میشه و ما اینکه این به این دست اولمون بسته میشه. رصد وظایف هر دستگاه در تحقق شعار سال رو هم بهش یه نگاهی داشته باشیم. میتونیم به صورت کلان هر سه قوا رو بررسی بکنیم و بیایم حالا ذیل هر کدوم از قوا رو هم یه نگاهی داشته باشیم.
خیلی سوال به جای بود. ببین تمام این مسیری که من عرض کردم تا اینجا خدمت شما، یک چهارم یک چرخه مدیریتیه. اگه بخوایم ما یه چرخه رو تعریف کنیم که شامل چهار تا گامه: برنامه ریزی، اقدام، کنترل و اصلاح. اگه همچین چرخه بخوایم تعریف کنیم که اصطلاحا به چرخه دمینگ هم میگن تو علم مدیریتی، ما تازه این صحبتی که داشته تو اون گام اول یا همون برنامه‌ریزی بود. اوکی، حالا باید مجریان در هر دستگاه اقدامات اجرایی تعریف شده رو پیاده سازی کنن، که خود این قسمت به عوامل بسیار زیادی بستگی داره که مهمترینش به نظر من کفایت و شایستگی اون مجریان و مدیران اجرایی هستش. ضمن این که حالا باید نهادهای نظارتی مناسب با شرح وظایف و شاخصهای ارزیابی صحیح تعریف شده اجرای دقیق و صحیح این مجریان رو کنترل ارزیابی کنن. اگر از من سوال کنید که در این چند سال چه عاملی نقطه ضعف کشور در رسیدن به اهداف سطح کلان بوده، من قطعا عرض میکنم همین نقطه، این نقطه کنترلی، این نقطه کنترل و نظارت. به واسطه ضعف در همین نقطه کنترل و نظارت که رانت به وجود میاد، رشوه به وجود میاد، کوتوله پروری به وجود میاد، بوروکراسی های دست و پاگیر به وجود میاد. هر نقطه ضعفی که هست عمدتاً در همین قسمت کنترل هستش. وقتی در نقطه نظارت و کنترل ضعف وجود داشته باشه، هیچ ورودی برای اصلاح وجود نداره، هیچ ورودی برای اصلاح اهداف، اصلاح راهبردها، اصلاح اقدامات، اصلاح منابع و حتی اصلاح مجریان دیگه وجود نداره. در نتیجه دستگاه ها و نهادها از مسیر رسیدن به اون اهداف منحرف میشن. بخوام بدون تعارف یک نهادی رو بازم مثال بزنم که در همین نقطه، در همین نقطه نظارت و کنترل شاید باید بهتر عمل کنه، باز هم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رو اسم میبرم که به نوعی متولی رشد اقتصاد دانش بنیان کشورمونه. نبود همین رویکرد نظارتی به درستی باعث میشه که ما، خود بنده به شخصه میبینم، شرکت هایی هستن که هیچ شاخصی دانش بنیان شده رو واقعا ندارن ولی دانش بنیان شدن. و شرکتی رو میشناسن که خلاقیت داره، نوآوری داره، واردات محصول مشابه رو به صفر رسونده ولی دانش بنیان نشده، که حتی مقام معظم رهبری هم توی بیانات اخیرشون این موضوع هم حتی مطرح کردن.
بسیار عالی. اتفاقا ما یه ارتباطی اگر همراه باشیم با ادامه برنامه بعد از اینکه ارتباطمون با شما قطع شد بشنوین، با یکی از دوستان در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفتگو خواهیم داشت. آقای دکتر نیکا، سپاسگزارم از شما، متشکرم، بسیار آموزنده، بسیار کاربردی بود، ان شاءالله که مد نظر قرار بگیره. من چکیده حرفای شما رو یادداشت کردم، اگر دوستی خاص میتونیم به دستشون برسونیم توی همین مسیر حرکت بکنن، هم راه و روشایی که گفتین، هم چرخه دمینگ و هم بحث کنترل و نظارت و اون پایشی که باید بشه و ورودی برای اصلاح و اهداف باشه. سپاس از شما،
سلامت باشید. مرسی،
متشکرم.
خدا نگهدار. عید سعید و فطر مبارک باشه.
درود بر شما. خدا نگهدار.
مرسی. خدا
از شبکه رادیوی اقتصاد، صدای تولید.
صادرات زنجیره مکمل تولید است.
واحدهای تولیدی و واحدهای مولد کلن مورد حمایت در بودجه قرار گرفته است.
برنامه های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی،
مقررات زدایی در داخل، روانسازی عرضه در داخل سبب خواهد شد که محصولات تولیدی داخلی به قیمت ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه.
بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید.
اگر مردم باور بکنن که ما موانع را از پیش روی تولید برخواهیم داشت، قطع یقین به سمت تولید در امر سرمایه گذاری از این نقدینگین ها میتونیم ما کار بزرگی را انجام بدیم.
با ما
در جریان باشید.
صدای تولید.
متشکرم از همراهیتون. 11 و 20 دقیقه از دوشنبه 12 اردیبهشت ماه 1401 رو با شما سپری میکنیم. تا چهار شنبه با برنامه صدای تولید با شما همراه هستیم. امروز داریم درباره برنامه ریزی ها و تدوین راه برد برای محقق شدن شعار سال صحبت میکنیم و در بخش اول برنامه با آقای دکتر امیر نیکخواه صحبت کردیم. صحبت های ایشون رو شنیدیم، بسیار کاربردی بود. من یه نگاهی بندازم به پیام های ارسالی شما به 30036. دوست عزیزی خیلی خلاصه نوشته بد سالاری، احتمالاً نظرشون درباره بخشی از صحبت‌های آقای دکتر نیکخواه بود، اونجایی که اشاره می‌کردن به افراد شایسته و با کفایت و مدیرانی که باید بر سر کار باشن. دوست دیگری نوشته که آقای مینایی فعلاً که به صورت چراغ خاموش تولید رو طی می‌کنیم و حمایت‌هایی که انتظار داشتیم امسال هم انجام نشده، پیش نیاز عدالت اداری، لطفاً مجلس و دولت محترم مد نظر قرار بده. این رو هم دوست دیگه که خودش رو معرفی نکرده برامون یادداشت کرده. 30036 37 در اختیار شما هست. بریم و دومین ارتباط تلفنیمون رو داشته باشیم با آقای دکتر محمد حسین بهشتی، سرپرست محترم معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر بهشتی، خدمت شما سلام میگم، تا عطا عبادات قبول باشه.
خب جناب مینایی، منم خدمت جناب عالی همچنین تمامی شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. پیشاپیشم عید سعید فطر رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خدا انشالله که طاعات عبادت همه رو مورد قبول خودش قرار بده.
درود بر شما، تبریک ما رو هم پذیرا باشین. اگه دولت به دو مسئله حیاتی که در شعار سال دیده شد، یعنی دانش بنیان بودن و اشتغال آفرینی بپردازه، قطعا میتونه از مشکلات اقتصادی، فشار حداکثری، تهدیدها و حتی تحریم ها عبور بکنه. فکر میکنم بخشایی از صحبت های آقای دکتر نیکخواه رو میشنیدین و بر روی خط بودین و صبوری میکردین تا با ما همراه بشین. از همون جایی شروع بکنیم که اشاره داشتن که متولی رشد دانش بنیان کشور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست و حتی اگر شرکتی بخواد ثبت بکنه خودش رو باید به وبسایت شما مراجعه بکنه و باقی ماجرا رو بعد از همونجا پیگیری بکنه. توی صحبتاشون اشاره داشتن و اون چیزی که حالا توی پیامک هام امسال میدیدم توی این مدتی که از برنامه گذشته، بحث این که همه فاکتورهایی رو یه شرکت دانش بنیان داره اما صدهایی بر سر راهش قرار میگیره و مقایسه که میکنیم شرکت‌هایی خیلی از فاکتورهای دانش بنیان بودن رو ندارن و الان عنوان دانش بنیان بودن رو با خودشون یدک میکشن. این رو داشته باشیم که در مسیر موضوع امروز هم صحبت بکنیم و حرکت کنیم.
خواهش میکنم. البته این نیاز مقدار به توضیح داره. ببینید خب خیلی افراد خود کلمه واژه دانش بنیان رو میبینن و بعد برداشت‌های خودشون رو از این کلمه که خب مثلا دانش بنیان این، پس حالا بعد اگر یک شرکتی مثلا چنین شرایطی داره، داستانی داره، تولیدی داره، نمیدونم تونسته حتی یه جلوی سری واردات رو هم گرفته بشه، ولی خب اقدام میکنه و پذیرفته نمیشه برای دانش بنیان. خب ببینید این تعریف دانش بنیان این نیست، یعنی هر کسی هر تولیدی داشت و این تولیدش حتی یک نیاز جامعه را برآورده کرد و حتی جلو وارداتی محصولی هم گرفته شد، به معنی اینی که این تولید دانش بنیان است. نه ببینید این تعریف رو من فکر کنم این و عزیز بزرگوارمون یه مقدار باید بهش دقت بکنن. تعریفی که اینجا انجام میشه دانش بنیان، میگه محصولی رو ما میگیم دانش بنیان که اون پیچیدگی فناوری داشته باشه. ببینید یعنی برای تولید اون کار به سادگی اتفاق نمیفته. یعنی یک شرکتی که روی این موضوع کار کرده، مدت‌های مدیدی کار کرده، جنبه‌های مختلف علمی رو به اصطلاح روش متمرکز شده تا تونسته پس از کارهای تحقیق توسعه قابل توجهی تونسته اون محصول رو چکا کنه، تولید کنه. اگر یک چنین محصولی تولید بشه که ما به طور ساده میگیم پیچیدگی فناوری داشته باشه، خب این در این صورت خب و واقعا هم مال دانش مال خودش باشه، کار اتفاق انجام شده باشه، یعنی محصول ساخته باشه، رو میز باشه، بعد از اینکه اقدام میکنه توی این سامانه دانش بنیان معاونت علمی، ارزیابی میشه و پذیرفته میشه که به عنوان محصول دانش بنیان. پس ببینید ما محصول میگیم دانش بنیان که این ویژگی ها رو داشته باشه. نه اینکه هر محصولی که برجا تولید شد تونست نیازی از جامعه رو برآورد، اون کار ارزشمندی ها،
اون تولید کار... حساب میشه.
بله اون کار تولید حساب میشه، کار ارزشمندی هم هست، ولی این شکل نیست. یه نکته دیگه رو که شما در ابتدای صحبتتون ارائه دادید، ببینید متولی توسعه به هر جهت این رشد بحث دانش بنیان همه به هر جهت آحاد و دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور هستند. اونی که معاونت علمی متولیش هستش اینه که این چون دبیرخونه این بخش دانش بنیان در معاونت علمی است، لذا شرکت‌هایی که میخوان محصولی رو دارن که محصولشون بورد ارزیابی قرار بشه و گواهی بهشون داده بشه، این کار توسط معاونت علمی انجام میشه. البته خب بله، معاونت علمی پیگیری‌های جدی رو در بخش‌های مختلف، حمایت‌های حالا مادی معنوی از بخش‌های دانش بنیان رو داره، پشت شرکت دانش بنیان هست که بتونن به حجت تو این شرایط این هستش کاراشون رو بتونن با سرعت بهتری جلو ببرن و اصطلاحاً مشکلاتی اگه سر راهشون هست اینا یه مقدار برطرف بشه. ولی ببینید برای رشد موضوع بحث دانش بنیان همه وزارتخونه‌ها، همه دستگاه‌ها متولی هستن. حالا وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری، وزارت صنایع، وزارت بهداشت، هر بخشی وظایف خاص خودش رو تو این موضوع داره که انشالله با تلاش‌های همه این عزیزان ما شاهد باشیم که امسال این رشد محصولات دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان را در کشور داشته باشیم.
درسته. پیرو صحبت‌های شما بگم، بخش اولش خیلی از شرکت‌ها این تلاش رو می‌کنن که از اون امتیازاتی که خودشون رو دانش بنیان نشون بدن استفاده بکنن، اما خب حالا همین مرکز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوریه که باید اون نظارت رو داشته باشه، اون کنترل رو داشته باشه که ببینه آیا همه فاکتورها، پارامترهای دانش بنیان بودن رو داره یا نه. بعضی بخشی از مسیر رو میرن، این پیچیدگی فناوری رو شاید داشته باشه، جنبه‌های مختلف علمی رو داشته باشه، یهو می‌بینیم به بحث تحقیق و توسعه تا محصول رو ارائه بکنن نمی‌رسن، ولی دانش بنیان بودن رو داره. من عرضم اینه که توی این مسیر این دقت بشه که اونایی که دانش بنیان نیستن، به هوای اینکه اعداد و ارقاممون امسال از 6600 تا بیشتر بشه، خیلی‌ها رو دانش بنیان تلقی نکنیم. از این جهت این بحث
بله بله. نه، از این نظر که ببینید یک نظارت خیلی کاملی وجود داره، ارزیابی ها با سابطور دقیق انجام میشه و کارا توسط یک سری تیم های حرفی که برای این کار آموزش دیدن که عمدتاً ببینید باز ارزیابی هام چون معاونت از طریق یک سری کارگزارها انجام میده که کارگزارهای بخش خصوصی هستن و برای این کار بجد آموزش دیدن و حرفی هستن در بخش تخصصی خاص خودشون و این کار انجام میشه. لذا این نظارت و مثلا پایش این شکلی وجود داره. ولی این به این معنی نیست که اگر یک شرکت دانش بنیانی یک مثلا محصولش هم پذیرفته شد به عنوان محصول دانش بنیان، این مثلا ممکنه مشکلات دیگه شرکت نداشته باشه، ممکنه نتونه فرض کنید برنامه ریزی خوبی داشته باشه، ممکنه نتونه تو حوزه تجاری سازی فرض کنید خیلی خوب موفق باشه.
درست.
یا احیانا مثلا فرض کنید ممکنه شرکت خدمات تخصصی فروش خوبی رو تو محصولش
نداشته
باشه. اینا مباحث دیگه‌ای هستش که ما اصطلاحاً به هر جهت تلاش میشه که در راستای چی میگن حالا حمایت از این شرکت‌ها که بتونن از جنبه‌های مختلف رشدن بکنن، باز معاونت برنامه‌های نسبتاً مفصلی
خیلی هم عالی. دوستی هم که با ما همراه هست همین الان نوشته 0919-8232 فکر کنم من 6600 شرکت رو گفتم، نوشته کیفیت مهمه نه کمیت. ابلاغ سند تحول دولت مردمی و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان از اقدامات بسیار خوب معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بود، یعنی دقیقاً داره در مسیر خودش حرکت میکنه و همراهان و شنونده‌های برنامه صدای تولید میدونن که هر بار که من صحبت میکنم با دوستانی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سهم میذارم بر ارائه اطلاعاتی که انجام میدن، دلگرمی که به شرکت‌های دانش بنیان میدن. صحبت کردین از ارزیابی این دستگاه‌های مختلف، میخوام همین رو ادامه بدیم و به عنوان سوالی که ازتون دارم بپرسم که ارزیابی این دستگاه‌ها برای اجرای صحیح برنامه‌ها به نظرتون باید با چه شیوه و ساختاری باشه؟ میتونید اول به خود معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نگاه بکنین، بگین که با چه شیوه و ساختاری هست این ارزیابیتون، و بعد یه راهکاری پیشنهادی رو حضرت علی به عنوان سرپرست معاونت نوآوری و تجاری سازی به دیگر ارگان‌ها ارائه بکنید.
خواهش میکنم. ببینید بعد هر دستگاهی خب معمولاً تلاش میکنه کاری رو انجام میده و گزارش هایی رو به مقامات مفوق ارائه میده. خود هیئت دولت هم باز کارگروهی رو برای این خصوص با ریاست های دکتر مخبر به عنوان معاون اول تشکیل دادم که باز دبیر اون آقای دکتر ستاری هستن که این میان پایش میکنن و نظارت و فعالیت های تک تک حالا وزارتخونه های مختلف در این خصوص رو دارن دنبال میکنن که انشالله بشه این حالا من نمیگم میگم شعار سال میگم ماموریت سال